ساعت 18:30 در تهران، 16 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. واکنش‌های بین‌المللی به تصمیم اوباما درباره بحران سوریه ادامه دارد. فرانسه میگوید نمیتواند به تنهایی در راستای اقدام نظامی علیه سوریه گام بردارد. و سازمان مجاهدین خلق میگوید در حمله به قرارگاه اشرف 44 نفر از اعضایش کشته شدند. روز یک شنبه واکنش‌های بین‌المللی به تصمیم باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ارتباط با بحران سوریه کماکان ادامه داشت. شامگاه شنبه اوباما اعلام کرد که مصمم است علیه سوریه به حملاتی محدود دست بزند، اما پیش از این حملات از کنگره خواهد خواست تا مجوز این عملیات نظامی را صادر کند. رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان روسیه ارجاع دادن این موضوع به کنگره آمریکا را تلاش اوباما برای دریافت کمی مشروعیت خوانده است. در همین حال بریتانیا و فرانسه از موضع باراک اوباما حمایت کردند. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن گفت که دولتش به دقت بحث در این باره در کنگره آمریکا را دنبال خواهد کرد. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا هم از گفته‌های باراک اوباما و از آنچه دور زدن سازمان ملل متحد خواند انتقاد کرد. نخست وزیر سوریه وائل الحقی هم از آمادگی کامل ارتش سوریه برای واکنش نشان دادن به هر گونه اقدام آمریکا خبر داده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری رویترز، فرانسه روز یکشنبه گفت نمیتواند به تنهایی در قبال واکنش به حمله شیمیایی در سوریه اقدام کند. گفته های وزیر کشور فرانسه بعد از آن بیان شد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد منتظر تصمیم کنگره برای این اقدام نظامی خواهد ماند. وزیر کشور فرانسه افزود که برای یک اقدام نظامی احتیاج به ائتلاف است. باراک اوباما روز شنبه اعلام کرد تصمیم به اقدام نظامی گرفته، اما برای این اقدام منتظر تصمیم کنگره آمریکا خواهد ماند. سازمان مجاهدین خلق میگوید در حمله نیمه شب گذشته به قرارگاه اشرف محل استقرار 100 نفر از اعضای این سازمان 44 نفر کشته شدند. سخنگوی سازمان مجاهدین خلق به رادیو فردا گفت در این حمله از سلاح گرم و خمپاره استفاده شده است. همزمان خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش‌های متناقضی از این رویداد منتشر کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع امنیتی نوشت که در پی یک درگیری در اشرف 15 نفر کشته شدند. یکی از این منابع به رویترز گفت نیروهای امنیتی بعد از اینکه با هجوم ساکنین اشرف به ورودی این قرارگاه روبرو شدند، به سوی آنها آتش گشودند. اما خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از علی الموسوی از سخنگویان نخست وزیر عراق گزارش داد که شب گذشته ساکنین اشرف با هم درگیر شدند و تعدادی از آنها کشته شدند. او هر گونه دخالت نیروهای عراقی در این درگیری را تکذیب کرده است. اما یک مقام پلیس عراق که نامش فاش نشده در مصاحبه با اسوسییتد پرس گفت که درگیری شب گذشته در اشرف در نتیجه حمله نیروهای امنیتی عراقی به این قرارگاه رخ داده است. نلسون ماندلا رهبر پیشین آفریقای جنوبی که حدود 3 ماه است در بیمارستان به سر می‌برد، روز یکشنبه به منزلش در جوهانسبورگ منتقل شد. در بیانیه دولت آفریقای جنوبی در این باره آمده که شرایط جسمانی ماندلای 95 ساله همچنان در وضعیت بحرانی و در برخی اوقات بی‌ثباتی است. پزشکان گفتند که مراقبت‌های پزشکی مشابهی در منزل نلسون ماندلا به او داده خواهد شد. این رهبر جنبش ضد نژادپرستی در آفریقای جنوبی در ماه‌های اخیر به دلیل عفونت ریه در بیمارستان بستری بود. دیوید فراست، روزنامه‌نگار برجسته بریتانیایی، روز شنبه در 74 سالگی درگذشت. او به دلیل انجام یک سری مصاحبه با ریچارد نیکسون، رئیس جمهوری سابق آمریکا، بعد از استعفایش مشهور است. دیوید فراست همچنین آخرین خبرنگاری بود که با محمد رضا شاه پهلوی پیش از مرگش گفتگو کرده بود. او که سالها در شبکه‌های بریتانیایی برنامه‌های خبری موفقی را اجرا کرده بود، در سال‌های اخیر برنامه‌ای در شبکه قطری الجزیره داشت. و خبر آخر آن که شرکتی که نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما در ژاپن را مدیریت می‌کند اعلام کرد که در یکی از مخازن نگهدارنده آب‌های آلوده در این نیروگاه میزان فزاینده رادیواکتیو پیدا کرده. شرکت ژاپنی تپکو روز یکشنبه اعلام کرد که میزان مواد رادیواکتیو در حدی است که در صورت تماس با انسان ظرف 4 ساعت منجر به مرگ می‌شود. در اینجا نوبت می‌رسد به برنامه گفتگوی ویژه از فریدون زرنگار.
گفتگوی ویژه.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه کاری خود که منتشر کرده است با برشمردن چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران از جمله مانند پایین بودن نرخ رشد اقتصادی، نرخ بالای بیکاری و تورم، راهکارهایی را برای برون رفت از وضعیت کنونی اقتصاد پیشنهاد می‌کند. افزایش سرمایه‌گذاری و به ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، بهبود فضای کسب و کار، تغییر ساختار بودجه و تکنرخی کردن ارز از جمله راهکارهای مورد نظر وزیر اقتصاد در کابینه حسن روحانی است. در گفتگویی با سارا بازوبندی، پژوهشگر ارشد اقتصادی در لندن، در آغاز پرسیدم وزیر اقتصاد جدید در ایران نرخ بالای بیکاری در ایران را یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران خوانده است. پرسش این است که دولت حسن روحانی چه ابزاری برای مقابله با بیکاری در ایران در اختیار دارد؟
قدم‌های بزرگی که اصولاً تقریبا تمام اقتصادهای جهان برای ایجاد شغل بهش تکیه میکنن و بهش اشاره میکنن، بحث قوی کردن بخش خصوصی هست. یعنی اگر که ما بخش خصوصی کار آمد اشتغال زایی داشته باشیم، طبیعتاً به کاهش بیکاری به شدت کمک خواهد کرد بخش خصوصی. اما خب در عمل در طی این 8 سال گذشته بخش خصوصی به خاطر شرایط اقتصادی ناهمواری که در داخل کشور بوده، حالا یه مجموعه از عوامل تحت تاثیر تحریم ها و سیاست های داخلی، باعث شده که بخش خصوصی به شدت مثلا دوچاره یک انجمادی بشه و تعداد زیادی از صاحبان سرمایه و صاحبان مشاغل کارآفرین در بخش خصوصی تقریبا فعالیتاشون رو یا کلن متوقف کردن یا کاهش دادن. خصوصی سازی هم خب به هر حال یک قدم دیگری بود که شاید وقتی که به اصطلاح صنایع مختلفه که سابقا متعلق به دولت بودن بعدن واگذار بشن به بخش خصوصی، بخش خصوصی در راستای توسعه اون صنایع و اون فعالیت‌های اقتصادی که حالا از دولت خریدن، اقدام به عملی کردن برنامه‌های توسعه بیشتری بکنن در میان مدت، و اون خب به هر حال یه مقداری افزایش میده میزان اشتغال زایی رو. بخشی از بیکاری هم الان در راستای کم شدن زمینه فعالیت برای شرکت ها و واحد های تولیدی دولتی هم بوده. الان تو کارخونه های نساجی، حتی صنعت خودروسازی که واقعا بزرگترین صنعت غیر نفتی ایران بود، بزرگترین واحد خودروسازی در خاورمیانه و فکر میکنم چهارمین واحد خودروسازی در آسیا بود، صنعت خودروسازی ایران الان به خاطر تحریم ها و به خاطر اوضاع اقتصادی تقریبا منجر به بیکاری زیادی از افرادی که توی صنعت خودروسازی کار میکردن. خب طبیعتا کوچک شدن فعالیت ها و جمع شدن و منقبض شدن فعالیت های اقتصادی دولت به یه نوعی به افزایش بیکاری کمک کرده. خب طبیعتا اگر که این مشکلات از سر راه برداشته بشه، تا حدود قابل توجه مسئله بیکاری هم حل خواهد شد.
خانم بازوبند، شما اشاره کردید به صنعت خودروسازی که البته این صنعت به دلیل وابستگی زیاد به مواد اولیه و پیش ساخته شده در خارج تحت تاثیر تحریم ها در موقعیت دشوار قرار گرفته و این رو خود مسئولین این صنعت هم اقرار دارن. اما صحبتی که آقای طیب نیا کردن این است که برای مبارزه با بیکاری باید سرمایه گذاری بشه و ایشون صراحتا از سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور صحبت میکنن. با توجه به اوضاع سیاسی و اقتصادی حاکم در ایران، آیا شما چشم‌اندازی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار ایران می‌بینید؟
ببینیم، بحث فرار سرمایه بحث خیلی جدی بوده در طی 3 دهه گذشته در ایران به خاطر غیر قابل پیش بینی بودن افق اقتصادی و افق سیاسی و اجتماعی کشور. خب یه عده زیادی از سرمایه‌داران ایرانی سرمایه‌هاشون رو از ایران برداشتن و حالا به یه نقاط دورتری مثل آمریکای شمالی در بعضی از موارد به کشورهای حاشیه خلیج فارس بردن. این که خب به هر حال تمام این افراد هم، تمام این صاحبان سرمایه هم آدم‌های سیاسی نبودن که ما بگیم به خاطر شرایط سیاسی از ایران سرمایه‌هاشون رو خارج کردن. طبیعتاً منافع اقتصادی و بازگشت سرمایه، یعنی اون مثلا میزان سودی که میتونستن از سرمایه‌هاشون به دست بیارن در خارج از کشور بیشتر بوده و این خب یه حساب خیلی ساده‌ای هست که هر سرمایه‌گذاری ممکنه که تشخیص بده در یک مقطعی که سرمایه رو جابجا بکنه. اینکه آیا این سرمایه‌ها قابل برگشت به داخل کشور هستند یا خیر، من فکر می‌کنم واقعا الان نه تنها سرمایه‌گذارای ایرانی که سرمایه‌شون از کشور خارج کردن، بلکه سرمایه‌گذارای خارجی همه منتظر هستن که ببینن موقعیت ایران چگونه خواهد شد و به هر حال ایران بازار بسیار بسیار بزرگی داره با جمعیت بالای 70 میلیون نفر، بازار مصرفی بسیار بالا. بانک‌های غربی، من توی صحبت‌هایی که میشه هر از گاهی میشنوم که از ایران به عنوان بهشت کردیت کارت یاد میکنن، یعنی اگر که بانک‌های خارجی اجازه داشته باشن که یک روزی وارد یه بازاری مثل ایران بشن، بالای 70 میلیون نفر آدم که هیچ وقت در زندگیشون کردیت کارت نداشتن، این میدونید یعنی یه منبع درآمد بسیار بزرگی برای اینها خواهد بود. خب طبیعتاً یه سری ملاحظاتی هم سرمایه گذارها چه ایرانی چه خارجی خواهند داشت، یعنی این ملاحظات شامل بحث قانونمندی اقتصاد، بحث شفاف سازی، بحث آسون بودن عملیات اقتصادی در ایران که حالا اون قدم های مختلفی که هر برای شروع یک کار یا برای گرفتن مجوز اینا به هر حال نیاز هست که هر سرمایه گذاری ازشون عبور بکنه، به هر حال اینا یه ملاحظاتی هستن، یعنی هموار کردن این راه ها و آسون کردن معامله در ایران قاعدتا کمک خواهد کرد به جذب سرمایه گذاران خارجی، ولی خب در هر حال این اشتها من میتونم بگم که به میزان بسیار بالایی در خارج از کشور وجود داره برای اینکه وارد بازار ایران بشن.
خانم بازوبندی، محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری که خود رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران بوده، درباره برنامه اقتصادی دولت از جمله چند روز پیش گفت که افزایش سود بانکی یکی از راهکارهایی است که دولت به اون فکر میکنه. از سوی دیگر ما میدونیم که نرخ سود بانکی در بازار آزاد در ایران حدود 40% و بیشتر تخمین زده میشه، اما همزمان با این نرخ بخشی از نهادهای اقتصادی دولتی و شبه دولتی به وامهایی با نرخ سود بسیار پایین دسترسی دارند. آیا یک دست کردن و افزایش بهره بانکی در ایران امکان داره تحت شرایط فعلی؟
ببینیم، بحث سود بانکی همیشه بحث خیلی مسئله سازی بوده در ایران. من جا داره که اینجا اشاره کنم به زمان دولت آقای خاتمی، وقتی که صندوق ذخیره ارزی برای اولین بار افتتاح شد، بنا این بود که 40% سرمایه های صندوق ذخیره ارزی به بخش خصوصی به صورت وام اعطا بشه که کمک کنه به توسعه بخش خصوصی. در عمل به خاطر اینکه سود بانکی بسیار بالا بود در بانک های داخلی، خیلی از افراد این وام ها رو دریافت میکردن و به جای اینکه این وام ها رو سرمایه گذاری کنن در اون واحد های تولیدی که به اصطلاح ادعا کرده بودن میخوان راه اندازی بکنن، این پول ها رو به صورت نقد حساب های خصوصیشون در بانک ها میذاشتن که سود بسیار بالایی ازش حاصل میشد و تقریبا سودش خیلی بیشتر از این بود که این بخواد در یک واحد تولیدی سرمایه گذاری بشه
بدون اینکه زحمتی چیزی متحمل بشه.
دقیقاً، بدون اینکه زحمت و بدون اینکه ریسک و خطر سرمایه گذاری یعنی متوجهش باشه. بعد خب به هر حال دولت دید که اینطوری نمیشه و اومدن بهره بانکی رو آوردن پایین. و به هر حال ببینین، تغییر بهره بانکی کار خیلی آسونی نیست، یعنی پیامدهایی خواهد داشت که مردم ممکنه که پولاشون رو همین میزان بسیار کمی که الان ما افت شدید مثل سپرده گذاری داریم در بانک ها، شاید با پایین اومدن میزان بهره بانکی این افت شدیدتر هم بشه. اما وقتی که این هماهنگی بین بهره بانکی و بهره بخش خصوصی به وجود بیاد، خب به هر حال این ریسک افت خیلی کمتر میشه. اما مسئله سیستم بانکی ایران الان فقط بحث بهره نیست، یعنی اینقدر سیستم بانکی ایران سیستم ناکارآمد و پرمشکلی هست که واقعا به یک ریفرم کلی و به یک بازنگری کلی ساختار بانکی احتیاج داره. صندوق بین‌المللی پول تقریبا تو آخرین مدرکی که منتشر کردن به عنوان توصیه هایی که به دولت ایران کردن، یه سری مسائلی رو لیست کردن که مثلا از جمله داشتن سیستم واحد الکترونیکی برای بانک های کشور، تحت نظر گرفتن سپرده های بزرگ. خب به هر حال اینا یه مقدارش هم با این سیستم، با معرفی سیستم شاپرک فکر میکنم و قوی کردن نقش بانک مرکزی در داخل سیستم بانکی کشور، خب اینا شروع شده، یه اقداماتی به هر حال از دو زمان دولت قبلی حتی آغاز شده، اما خب این اقدامات زمان بر